جلسه 233 26 مهر 1361 برابر با 30 ذیحجه 1402. موضوع توکل و حرص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی الرحیم و اجمعین. بحث راجع به حرص بود که یکی از رذایل اخلاقی بود و در این رابطه گفته شد بحث حرص را در دو جا مطرح می کنند، یکی در مسئله رذایل اخلاقی که در ارتباط با نیروی شهوت انسان است و حرص را باز مطرح می کنند در رابطه با جنود جهل، لشکریان جهل. در روایتی را که در اصول کافی است در کتاب عقل و جهل، در اونجا روایت 14 است، روایت سماعه است. در این روایت شریف در دو جا مسئله حرص را می فرماید حضرت امام صادق صلوات الله علیه. در جایی می فرماین و توکل و ضده الحرص. توکل از جنود عقل است، ضد او حرص است که از جنود جهل است. بعد می فرماین ول قنوع و ضده الحرص. بعد از چند شماره که از این جنود عقل و جهل رو حضرت می‌فرمایند، باز می‌فرمایند و القنوع و ضده الحرص. هر دوی اینها، یعنی چه قنوع و چه توکل، که هر دو از جنود عقل هستند، ضد اونها رو حضرت می‌فرمایند حرص است که از جنود جهل است. آیا این دو یکی هستند؟ با اینکه در روایت شریفه وقتی که حضرت جنود عقل و جهل را می‌فرمایند 75 جون دارد عقل و نسبت به جهل می‌فرمایند 75 جون دارد. در نتیجه جند جهل می‌شود 74 اگر یکی باشد. در این روایت شریفه هست، ولی وقتی انسان مراجعه می کند، خصوصا با توجه به اینکه مقابل حرص که قنوع و توکل است، انسان بهش توجه کند، مراد از ضد او معلوم می شود. لذا من از صدر المتعلهین شیرازی که شرح اصول کافی دارد از اونجا نقل بکنم. راجع به قنوع و حرص همون معنایی بود که در جلسات گذشته ما بحث شد، ولی راجع به توکل و حرص در اینجا ایشان حرص در اینجا را اینطور معنا می فرمایند: الثقت به غیر الله کن نجوم و سلطان و حیلت نفس و المال و الجاه. در اونجا هرسی که در مقابل قنو است عبارت از اون بیماری نفسانی است که حالتی است که برای روح پیدا می شود که در ربط با این حالت انسان در صدد جمع آوری مال می شود، اموالی را که مورد احتیاج او نیست جمع می کند. یعنی این حالت انسان رو وادار به چنین عملی می کند. این حالت زشت حرص است، حرص که در مقابلش قنوع، قناعت، که قناعت عبارت است از اون حالتی که روح در رابطه با احتیاجات مالیش دارد اکتفا می کند به مقدار حاجتش. ولی در اینجا حرصی را که در مقابل توکل است صدرالمتعلهه می فرماید عبارت از ثقه و اتکا به غیر خدا کردن. غیر خدا را تکیگاه قرار دادن. بعد مثال میزند ایشان به طور وسیع چون معنا شده. مثلا فرض کنید در گذشته بودند کسانی که اینها معتقد به مسئله آثار فلکیه بودند، مسئله نجوم و ستارگان، اتکای به او بکند در امورش یا تکیه کردن به سلطان که ایشان می فرماید. یعنی شاه مثلا و حیلت و نفس اتکا کند به دود و کلک هایی که خودش در ربط با شیطنت نفسانیش طرح می کند، اتکا کند به ثروتش، اتکا کند به مقام و منصبش، امثال اینا. و هرسی را که در مقابل توکل ایشان معنا می فرمایند این است. جهت این است چون معنای توکل آشکار است، ضد او هم قهرن روشن میشه که مراد در این روایت شریفه چیست. بنابراین درست است که از نظر لغت در این روایت شریفه که جنود عقل و جهل شمارش شده هر دو حرص است، اما از نظر مفاد و معنا مختلف است. مراجعه به کتب اخلاق میکنیم، میبینیم در کتب اخلاق توکل را وقتی ضدش را مطرح میکنند میگویند عدم اعتماد به الله تعالی. اونجا به تعبیر حرص ندارند، یا ضعف اعتماد به خدا در اونجا اینطور معنا میکنن. خوب دوستان دقت کنن، اون چرا که صدرالمتعلهین میفرماید، میفرماید تکیه کردن به غیر خدا، این حرص در مقابل توکل قرار دارد. اما در کتب اخلاق مراجعه که میشه در مقابل توکل میگویند عدم اعتماد به خداست، یا ضعف اعتماد به خدا، اینطور معنا میکنند در کتب اخلاقی. اینها برگشت میکند به یک چیز و یعنی عدم اعتماد به خداوند، ضعف اعتماد به خداوند، هر دوی اینها برگشت میکند به اون چرا که صدر المتعلهین میفرماید که بعد عرض میکنم. در نتیجه اون چرا که ضد توکل است عبارت از تکیه کردن به غیر خدا یا تکیه نکردن به خدا یا ضعف اعتماد به خداوند. این حالت زشت یعنی اعتماد به خدا نکردن یا اعتمادش به خدا سست باشد و یا تکیه کردن به غیر خدا که از رذایل نفسانی است و از رذایل ایمانی است، بلکه یک شعبه شاخه ای از شرک است و همین حالت یکی از نمونه ها و نشانه ها و علامت های آشکار نفاق است. این معنای حرص که در مقابل توکل است یک معنای وسیع است، بخلاف حرصی که در مقابل قنوع بود. اون حرصی که در مقابل قناعت است عبارت از حرص به مال است، بیش از ما یحتاجش این جمع میکنه، یه حالت این چنینی در روحش هست. اما در اینجا این بحث نیست، خیلی وسیع است، یک معنای گسترده است. تکیه کردن به غیر خدا، اعتماد نکردن به خدا، ضعف اعتماد به خدا نسبت به چه؟ جمیع امور که یکی از امور عبارت از مسئله جنبه‌های مالی است. و معمولا این بحث در آیات قرآنی هم که انسان مراجعه میکنه در ارتباط با مسائل عملی انسان مطرح میشه، خصوصا اون اعمالی را که در ربط با فرمانهای الهی است. حال این عمل جنبه شخصی داشته باشد یا نه جنبه اجتماعی داشته باشد، و اون اعمالی که جنبه اجتماعی دارد به خصوص مسئله قیام و نهضتی که الهی باشد. بعد انشاءالله میرسیم آیاتی را که در ربط با توکل است، که توکل ضد مسئله حرص به این معناست، میبینیم غالب اون آیات در ربط با مسئله تکلیفی است که انسان دارد از ناحیه خداوندش در ربط با قیام و نهضت الهی در سطح جامعه. به عبارت دیگر شکست‌های ظاهری که متوجه نهضت‌های الهی می‌شود، اینها همه اش در ربط با مسئله حرص است. حرص به من پیش برده نهضت‌های الهی می‌بینیم ریشه‌اش در ربط با توکل است. یعنی اگر توکل نباشد، اونجاست که مسئله شکست ظاهری مطرح میشه. و اگر توکل باشد، شکست ظاهری مطرح نیست. غرضم این جهت بود که مسئله حرص، عدم اعتماد به خداوند، اینها از رذایلی است که در ربط با اعمال انسان مطرح، چه فردی و چه اجتماعی، بلکه اجتماعی بیشتر، و در اعمال اجتماعی در ربط با قیامهایی را که جامعه های الهی می کنند برای پیشبرد مکتب الهی. از نظر قوای درونی انسان، عدم اعتماد به خداوند یا ضعف و سستی اعتماد به خدا، این در ربط با سه قوه مطرح میشه: شهوت، غضب و در کتب اخلاقی وقتی مطرح میکنن تعبیر میکنن که عدم اعتماد به خدا یا ناشی از ضعف یقین است یا از ضعف قلب. تعبیر این چنین میکنن که بعد انشاءالله در بحث توکل میاد. این مقدمه کوتاهی است برای ورود در بحث. وقتی رذایل اخلاقی در ارتباط با قوای سگانه مطرح میشه، شاید دهمین رذیله و حالت زشت نفسانی عبارت از عدم اعتماد به خداست. در اینجا یه تذکری عرض کنم و او این است: این مسئله گاهی مطرح میشه، میگن عدم اعتماد به نفس در مقابل چی؟ اعتماد به نفس. در بحث توکل انشاءالله میرسیم، عرض میکنم بحث ما ضعف اراده نیست به این معنا که ناشی شده باشد از این که انسان خودش را در این رابطه نساخته باشد بدون پیوند با یک مبدأ معنوی. نه، بحث ما این نیست. صحبت عدم اعتماد به نفس نیست، عدم اعتماد به خداست. چرا؟ چون ما در ربط با تکلیف خدا داریم مطرح میکنیم. خداوند وظیفه‌ای به عهده من قرار داده، در ربط با این وظیفه است که اعتماد ندارم، لذا سستی در عمل می‌ورزم. بنابراین عدم اعتماد به خداوند یا ضعف اعتماد به خدا، این از رذایل نفسانی است که هم در ارتباط با نیروی خشم مطرح میشه که منشأش جبن است، ترس. هم در ربط با وهم مطرح میشه، هم در ربط با شهوت مطرح میشه که اینها نقش پیدا میکنن و اینها در بحث توکل به طور مفصل انشاءالله بحث میشه. خب حالا مسئله عدم اعتماد به خدا که در مقابلش اعتماد به غیر خداست، ثقه به غیر خداست، تکیه کردن به غیر خدا هرچه باشد، که هر دوی اینها در مقابل توکل قرار میگیرند، که توکل عبارت از تکیه کردن به خداست. در آیات شریف قرآنی هم در ربط با مسئله انسانهای دیگر مطرح است، یعنی انسان به مخلوقی مثل خودش اعتماد کند، ثقه پیدا کند، ولی به خدایش اعتماد نکند. روی همین اعتماد چه بسا مخلوقی را پرستش کند و خدایش را پرستش نکند. در سوره اعراف دارد: ان الذين تدعون من دون الله عبادا امثالكم آنچنان کسانی را که میخوانید غیر از خدا. ان الذين تدعون من دون الله، میخوای استمداد بکنی از انسانهایی غیر خدا. اینها جماعتی هستند مانند شما، عبادا امثالکم، اینها یه بنده هایی هستند عاجز مثل خودت. به این تکیه کردی؟ چه زیباست این که دارد مثل خودتونه. یعنی تو چه احساس کردی که رو به سوی او کردی؟ احساس کردی به این که کمک بخواد، عاجزی. خب اون عاجزم مثل توی عاجز. در اینجا مسئله نظر استقلالی افکندن. حالا عرض کردم در بحث توکل چون اونجا زیاد مطرح میشه، این رو فقط به عنوان مقدمه بود، چون مباحث اخلاقی رو اینطور مطرح میکنن مجبور بودم من این رو اینطور مطرح کنم. اون
اون یه کسی مثل خودت. هیچ فرق. منهای خدا مراجعه کردن، من دون الله، به اضافه خدا اشکال نداره. میرسیم. اسباب و مسببات. یک وقت هست انسان به غیر خدا به یک نظر استقلالی نگاه میکنه. این اسبابی را که خدا قرار داده است منهای خدا مؤثر میداند و رو میکنه. اینجاست که قرآن میکوبد. یک انسان دیگر که به عنوان این که او کار سازش بهش مراجعه میکنی منهای خدا اینو بدون، اونم مثل تو میبونه. همون گونه که خودت رو عاجز میبینی اون هم عاجز است. آیه دیگری است در سوره عنکبوت است. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. این افرادی را که شما پرستششون میکنید و یا میخوانید اونها را، ان الذين تدعون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، اینها برای شما نمیتونن روزی تهیه کنن، اختیاردار مالک رزقی برای شما نیستن. از خدا طلب رزق کنید و او را پرستش کنید. معناش این است او هم مثل تو یک محتاجیست، خود اون هم دیگری باید بهش روزی برساند. منهای خدا کارسازی نیست در کار. و بالاخره در آیه شریفه دارد ولله خزائن السماوات والارض، اختصاص به خدا دارد. گنجینه های آسمان ها و زمین، ولکن المنافقین لا یفقهون، اما اونهایی را که اهل نفاقند اینها نمی فهمند. از این آیه شریفه این معنا به دست میاد. یکی از نشانه های بزرگ برای کسانی که منافق هستند این است، اینها مسائل را وقتی مطرح می کنند به اضافه خدا نیست، منهای خدا مطرح می کنند. چه؟ نسبت به جهات فردیشون باشه، چه اجتماعی باشه، هر چه باشه. اینها به این دید که منهای خدا هیچ موجودی هیچ نقشی را برای موجودی نمیتواند ایفا بکنه، اینها یک چنین دیدی رو ندارن، بلکه اینها دیدشون این است اون که کار ساز است عبارت از چیست؟ عبارت از همین وسائل است. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. و لذا ما وقتی به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم در روایات همین معنا مطرح است، در رابطه با مال، در رابطه با مقام، به این که حب مال است، حب مقام و ریاست است که انسان رو به نفاق میکشد. حب مال و حب ریاست معناش این است که حب الله نیست در کار، دوستی به خدا نیست در کار، علاقه مندی است به مال و مقام، همین معانی انسان رو به نفاق بکشه، منها خدا میشه. روایتی از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حب المال و شرف ینبتان نفاق کما تنبت الماء البقل. حب مال و حب ریاست و مقام و شهرت و امثال این هاست که اینها می رویانند نفاق را. همونطور که آب سبزی رو می رویاند، به این معنا بذر رو در زمین انسان می کارد، بعد آبش می ده، این می روید. تخم نفاق در دلی باشد، این رو حب به مال و ریاست مثل آب میمونه که پاش بدی، رشدش میده، پرورشش میده. هر که علاقمندیش به مال بیشتر، نفاقش گردن کلفته. هر که علاقش به ریاست بیشتر، به شهرت بیشتر، نفاقش چی؟ قوی تر. لذاست که این که دارد ولله خزائن السماوات والارض، برای خداست. اینا نظر استقلالی به جهات مادی دارن، نظر استقلالی است، ولی انسان موحد او همون گونه که خدا را این چنین می نگرد که اثر عنایت کرده است به این اسباب مادی و این اسباب مادی کار سازند، دید انسان الهی این چنین است. خداوند همون گونه که سبب ساز است، سبب سوز هم هست. همه را در ربط با الله تعالی می نکرد، همه. در روایتی است دارد خداوند خطاب به داوود علیه السلام کرد، ما اعتصم عبد من عبادی به احد من خلقی، عرفت ذلک من نیته، هیچ بنده ای از بندگان من این متوسل نشد در پناه احدی از مخلوقین من قرار نگرفت که من این معنا را نسبت به این شناسایی کردم من نیته، یعنی در دلش دیدم به این که ته دلش امیدش به مخلوق من است نه به من. تکیگاهش در دلش غیر من است نه من. الا قطعت اسباب السماوات من بین یده، مگر این که تمام اسبابهای آسمانی را از پیش روی او قطع می کنم، یعنی مدد غیبی متوجه او نیست هیچ. و از خط الارض من تحته، زمینی که زیر پای اوست اون زمین را بر او خشمناک می کنم. ولم ابال به ای واد هلک، دیگه باکی ندارم در هر وادی که به هلاکت برسد. همون گونه که سبب ساز است سبب سوز هم هست. ولکن المنافقین لا یفقه. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من اعتز بالعبید اذله الله، کسی که طلب عزت، شرف، حیثیت، شخصیت امثال اینها بخواد بکند به سبب بندگان خدا یعنی مخلوق، خدا او را ذلیل می کند. شما در طول تاریخ هم میبینید جریانات تاریخی بسیار در ربط با اولیاء خدا در مقابل جنود شیطان. بالاخره به خاری کشیده میشود کسی که ثقه اش به غیر خدا باشد، تکیه اش به غیر خدا باشد، کسی که اعتماد به خدا نکند. خداوند فرموده من به اینجا میکشونمش، از بالا که آسمون هاست، از پایین که زمینه، از هر دو طرف و از هر جهت او را میکوب. در یه روایتی دارد که مکتوب فی التورات، این جمله در تورات موسی علیه السلام نوشته شده بود، ملعون من ثقته به انسان مثله، ملعون است کسی که تکیگاهش به انسانی باشد مثل خودش. لذاست در باب توکل میرسیم روایات بسیاری است که این جهت هدفگیری شده که انسان نباید تکیگاهش غیر خدا باشد. انسان نباید اعتمادش به خدا ضعیف باشه. نه. انسانی مؤمن واقعی است. از کردم مسئله عدم اعتماد به خدا یا ضعف اعتماد به خدا میگن از رذائل ایمانی است، نه رذائل نفسانی، نه رذیله ایمانی است. بله، بعد میگن شاخه ای از شرک است، شعبه ای از شرک است. خب ضدش توکل است، ضدش ثقه بالله است، ضدش تفویض به خداست. سه تا چیز. لذا اهل معرفت هم راجع به توکل، هم مسئله ثقه به الله تعالی، هم تفویض، تفویض به خدا بحث میکنه که هسته مرکزی هم توکل و هم مسئله تفویض عبارت از ثقه بالله است و خود توکل شاخه ای از تسلیم است. انسانی که مؤمن واقعی است او تکیگاهش خداست و بس در جمیع امورش. لذا می فرمایند این معنا را علمای اخلاق اهل معرفت که انسان در تمام امورش تکیه‌اش به خدا. این انسان به همه اهدافش میرسد، اهداف انسانی الهیش میرسد. و اون انسانی که نعوذ بالله ثقه به خدا نداشته باشد، توکل به او نداشته باشد، اعتماد به خدا نعوذ بالله نداشته باشد، یا اعتمادش به خدا ضعیف باشد، اون انسان هم در دنیا و هم در آخرت خسران دارد. چون عزت و ذلت دست خداست. اون انسانی عزیز است که به منشأ عزت که قدرت است متصل باشد. و اون انسانی ذلیل است و خوار است که دور باشد. ممکن است در یک مقطع کوتاه زمانی انسان به حسب ظاهر روی معیار مادی که دارد بخواهد مسائل معنوی رو با اون معیار بسنجد و ببینه درست در نمیاد، ولی بعد متوجه خواهد شد که مسئله این چنین نیست. این تذکر را عرض کنم، یک تذکر کلی نسبت به بینش هامون. ما یه سنخ مسائل رو میاییم با معیارهای مادی میسنجیم که اون مسائل مسائل معنوی است، الهی است، مافوق طبیعت است، جنبه های الهی دارد و این غلط. در هر زمینه غلط. باید ما مسائل هر مکتبی را قبل از بررسی به بینش او برسیم، بعد اون مسائل رو بررسی کنیم. چه بینشی دارد این مکتب؟ بعد در چارچوبه این بینش، این معیارهایی که داده است درست یا نه. نمیشه انسان یک بینش مادی داشته باشد یا آلوده به مادیت جنبه التقاطی، بعد بخواد مسائل مکتب الهی رو بررسی کنه. نمیشه. اگر انسان همون بینش مکتب الهی را بهش برسه، بعد به مسائلی را که در اون مکتب مطرحه رسیدگی کند، میبینه خوب میست. صحبت از این نیست به این که از نظر ظاهر در رابطه با این مسائل ظاهری انسانی که تکیه به خدا کرده است، توکلش به خداست، اعتمادش به الله تعالی است، ثقه به الله دارد، تفویض امرش را به خدا کرده، ما بیاییم اعمال او را با یک عینک مادی یا مخلوط به مادیت رسیدگی کنیم. نه، حسین علیه السلام اینطور نبود که شکست خورده باشد در نهضتش. لذا چون مسائل توکل خصوصا در قرآن در مواردی که آیات نازل شده در ارتباط با قیامها و نهضتهای الهی است، مثل جنگ احد و امثال او، لذا انسان باید خوب دقت کند. اون چه که پیروزی برای نهضت الهی می آورد و ریشه اوست، عبارت از توکل است، اعتماد به خدا است. حسین علیه السلام پیروز بود، شکست نداشت. لذا از ابتداء جریانی را که شروع شده است در این شبها، یعنی نسبت به نهضت حسین علیه السلام، قطعه قطعه بررسی کنیم. خب از نظر بحثی بس است من وارد این قطعه بشم. از نظر تطبیقی دارد حسین علیه السلام بعد از آنی که 12,000 نامه از کوفه آمد و حسین را به کوفه دعوت کرد، سید الشهدا صلوات الله علیه، خب نامه ها زیاد آمده، در تاریخ می نویسن 300 قاصد آمد از کوفه، یعنی انسان فرد آمد دعوت کرد. دارد حسین علیه السلام اولین شهید این نهضت را، یعنی مسلم ابن عقیل را مأموریت داد که بیاد. حالا دقت کنید، اونهایی که در مکتب حسین علیه السلام ساخته شدن، توکل اینها رو نگاه کن. دارد مسلم بن عقیل از مکه حرکت کرد، آمد. من در تاریخ ندیدم که کسی همراه مسلم باشه از مکه تا مدینه، من یادم نیست. دارد مسلم آمد وارد مدینه شد، نیمه شب رسید مدینه، رفت بر مزار پیغمبر اکرم، اونجا شروع کرد نماز خوندن، نمازش خون، صحبتهاشو با پیغمبر کرد، آمد رفت به خانهش، با عیالاتش، خانوادش خداحافظی و وداع کرد. کجا؟ میرم کوفه. آمد دو نفر دارد دلیل از بنی قیس است ظاهرن، یعنی راهنما اون صحرای حجاز، راهنما میخواست بلد نبود، دو تا دلیل باش آمدن. در تاریخ می نویسد، هم خوارزمی می نویسد، هم دیگران می نویسد. مسلم وقتی که آمد با این دو دلیل بین راه، راه رو گم کردن. شدت گرما، این دو دلیل از آتش مردن. مسلم تک مانده. ببینید اعتماد به خدا چیست. حقیقت توکل، وثوق به خدا. هیچ درش تزلزلی راه پیدا نکرد. در تاریخ می نویسن مسلم مختصر رمقی از جانش مانده بود و ادامه به راه داد تا رسید به یک جای قریه رسید، بهش آب دادن. مسلم معلوم میشه این حال نقاهتش جوری نبوده بگذاره که بیاد به سمت کوفه. یه نامه از اونجا نوشت به مکه، به حسین علیه السلام، به مولاش گزارش جریان رو داد. دارد حسین علیه السلام جواب نامه مسلم رو داد که همونطور که امر کردم ادامه بده. دارد مسلم یه جمله اونجا گفت، گفت به این که من که از مرگ نمی ترسم، من که از مرگ حراسی ندارم. حرکت کرد، تک در دل شب وارد کوفه شد. مردم آمدن. در مدت کمی از زمان، چون در ماه شوال است که مسلم وارد کوفه شد، به طوری که ابو مخنف می نویسد 80,000 نفر بیعت کرد با مسلم. 80,000. بیعتمادی به خدا، این طرف نگاه کنید حس چه می کنه؟ عدم اعتماد به خدا، ضعف اعتماد به خدا. دارد به این که وقتی که از کوفه نوشتن به یزید لعنت الله علیه به این که مسلم آمده، یک چنین صحنه ای شده، یزید آمد و نامه نوشت به عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه در بسته، او رو مأموریت داد به این که بیاد به کوفه، چون نعمان ابن بشیر نتونست کاری انجام بده. غرضم این جهته. عبیدالله آمد و شروع کرد مردم رو تهدید کردن و تطمیع کردن. عجیبه. دارد وقتی که مهماندار مسلم رو عبیدالله گرفت، هانی رو گرفت، دستگیر کرد، زندانیش کرد، اونجا بود که مسلم قیام کرد. قیام کرد. در تاریخ می نویسن در یک روز مسلم صبح با 40,000 نفر حمله کرد به دارالاماره. با 40,000 نفر. عجیبه. به جوری که عبیدالله دستیارانش رفتن در رو بستن از وحشت. ولی چه شد؟ دارد به این که وقتی که ظاهرن محمد ابن کثیر و پسرش بود که اینا مهماندار مسلم بودن، مهماندار بعد از هانی اینها بودن، اینا رو گرفتش سرشونو برید انداخت لای جمعیت که بترسونه. بعدم تهدید که لشکر شام داره میاد. چه نعوذ بالله. صبح یک چنین وضعی بود. در تاریخ می نویسن شب مسلم وقتی تو مسجد ایستاد به نماز، 30 نفر پشت سرش بودن. 30 نفر. بحث اعتماد به خدا نداشت. حرف بود. اما مسلم که دارد مسلم نماز مغرب رو خوند، حرکت کرد، از مسجد کوفه بیرون آمد، تو کوچه نگاه کردی 10 نفر بوده. یه مقدار آقا ادامه داد، نگاه کردی تک هست. لا اله الا الله. جدا حالا دوستان، حالا من میخواستم وارد بشم ولی تذکر رو عرض میکنم ها. خدا شاهده گاهی من وقتی این تیکه های مقتل و تاریخ رو میخونم و الان میبینم، میگم ای کاش یه مش از امروزی ها دور مسلم بود، ای کاش یه مش از این جوانهای ما دور حسین علیه السلام. جدا همینه که الان دور امام ما هستن، ای کاش دور حسین بودن. خدا رو شاهد بگیرم اینقدر ناراحت میشم. بعد از این انقلاب ما خیلی چیزا فهمیدیم، خیلی چیز جدا یکی از نعمتهای بزرگ بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.